الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همطور که مستحضری، بحث رسید به این عنوان که می‌فرماد غفلت از نیازهای متعالی. یکی از خطراتی که انسان‌های دیندار رو تهدید می‌کنه، همطور که در ابتدای این بحث عرض شد، نازل کردن دین است. نازل کردن به معنای اینکه ناقص نمی کنیم، چیزی بدی نیست، شروع خوبیه. عرض کردیم مثل نور بیرنگ که اگه شدیدم نباشد باز ما درست میبینیم، یعنی در یه فضای نور بیرنگ ما رنگها را درست میبینیم. وقتی که نور بیرنگ شدید باشه خب بهتر میبینیم، ریزترم میبینیم. گفتیم ناقص کردن مثل اینه که با نور سبز ببینی. خب اینجا در واقع ما با نور سبز اگه بخوایم این اتاق رو ببینیم، فرش و اینا رو ببینیم، یه سری رو درست نمیبینیم، یه سری رنگ رو اصلا نمیبینیم، یه سری رو یه رنگ دیگه میبینیم. اینه که برای جامعه دینی خطرناک است که یه مرتبه اینقدر دین رو پایین بیاریم که دیگه اصلا اون شخصیت رو نداشته باشه. تحت عنوان غفلت از نیازهای متعالی میخوایم همین رو بگیم که یه وقت به اسم نازل کردن و ساده کردن اصلا یادمون میره که ما بنا شد با دینداری یک راهی رو شروع کنیم که در نهایت قرب الهی نصیبمون بشه، سیری رو شروع کنیم و بریم و بریم و بریم و در برزخ هم باز اون سیر ادامه پیدا کنه، در منازل و پشت سر بذاریم و به قیامت برسیم و در قیامت هم به اصطلاح منازل و پشت سر بذاره، میزان و حساب و اینا، تا در مقام الیه راجعونی با نور الهی مرتبط بشیم، نه با بعد از خدا و حرمان از رحمت الهیه. در واقع سیر الله جنس حیات بشر است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فملاقی. خب این ملاقات یه وقت ملاقاتی است که میگن هیچی نداری برای اینکه در این انس باشی. جهنم حرمان انسان است از لقا، چون فرمود که اگر لقا میخوای، من کان یرجو لقا ربه فلیعمل عمل صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. باید هیچ کس بین تو با خدا نباشد. شرک مگه این نیست که یک کسی بیاد نقش آفرین برا ما باشد، بگید من زندگی ده درست میکنم، سرنوشت ده دست میگیرم، به کمال میرسونم، بیاد جا خدا بشینه، این میشه شرک. میگن اگر لقاء پروردگار را میخوای باید اینا نیان به میدان زندگی تو. خب پس ملاحظه میفرمایید که باید جهت متعالی باشد. جهت اگه متعالی بود خب از یه جایی شروع کنیم که اون نهایت کار نیست، خوب است از نازل شروع کنیم به سوی عالی. ولی یه وقتش که به جای این که از نازل شروع کنیم به سوی عالی، در نازل متوقف میشیم و نفی میکنیم مراتب عالیه را. این چه موقعی است؟ خوب دقت کنیم، اون وقتی است که متوجه نباشیم دینداری ما باید به سوی بواطن ملکوتی سیر کنه، باید جهتش به ملکوت عالم باشد. اولم ینظرو الی ملکوت السماوات والارض، میگه اصلا جهتتون نظرتون به سوی ملکوت آسمان و زمین هست. کدوم ملکوت؟ ملکوتی که به ید الله خدا میفرماد که ملکوت عالم به یدهی ملکوت و کل شهر. خیلی دقت کن به این دوتا. از یه جهت میگه که ملکوت هر چیزی دست خداست، از اون ور میگه چرا به ملکوت عالم نظر نمی کنی؟ یعنی افقتون به سوی ملکوت باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی دینداری رو از یه جای شروع کنی اما جهتش به ملکوت باشه. این جریان هایی که گاهی به اسم دینداری شما میبینین یه جوری مثلا ضد هر گونه تفکر و عرفان و فلسفه و اینا، یه جوری که انگار دینداری یعنی فقط در پایین ترین طبقه عمل متوقف بشیم و والسلام. دوباره تأکید میکنم، اگر ما را دعوت کنن که آقا از اینجا باید شروع کنی که منزل اول است، خب این خوبه، اما یه وقت از بگن اصلا همین همه دینداری است، این خیلی خطرناکه. اسماش فرق میکنه، حالا عرض ما خود متن داریم، شاهدای خوبی هم داریم، متن میخونیم، تیترم روش فکر کنیم، غفلت از نیازهای متعالی. حال اگر سمت و سوی فعالیت هایمون از سطح به عمق و از ظاهر به باطن نبود و فقط در حد ظاهر دینیش متوقف شد و جنبه های باطنی آن از صحنه قلب ما بیرون رفت و مورد غفلت قرار گرفت، فعالیت های ما شبه قدسی میشه. بازم خوب دقت کنید، الان تعریفی از فعالیت شبه قدسی اینجا یخته جامع تر از قبل مطرح داره میشه، که اگه جهت باطنی نداشت، خب این آخرش توقف در صورت است. در چنین شرایطی بعضی ها میگویند اشکالی، میگن چه اشکالی دارد که جمهوری اسلامی دارای عنوان اسلامی باشد، نمازمان هم بخوانیم ولی یک ژاپن شویم. خب ظاهرن هم خب شما میگون چه اشکال داره؟ غافل از این که در رفاه ژاپنی جهتگیری های متعالی که نمیمونه که. خب اصلا معنیش همینه که میگیم آقا ما در یک رفاه ژاپنی ظاهر دین حفظ میشه، حالا اون ظاهر رسم و رسوماتشون، ولی میبینید قلب کجاست؟ قلب به سوی رفاه غربی است. رفاه غربی یعنی گسستن انسان از جهت‌های متعالی و فرب شدن انسان در هرچه دنیاداری و رفاه دنیایی. این دستگاه شکلاش فرق میکنه، یه شکلش این است که مثلا به اسم توسعه که آقا انقلاب اسلامی به ناس خیلی جلو برده اینا، یه مرتبه به جای این که جهت معنوی و در ضمن فعالیت‌های علمی باشه که این کسی اینا نفع نمی‌کنه، یه مرتبه جهت معنوی بمیره، کمال انسان به حفظ همین قالب‌های دینی بشه و جهت متعالی که باید انسان به سوی عالم قدس و معنویت سیر کنه، این اصلا مورد غفلت قرار بگیره. خب این ضررش چیه؟ ضررش اینست که انسان با پوچی خودش روبرو میشه. از که میکنم شکلاش فرق میکنه، مثلا حالا میرسیم حتی یه دهی خب میان سخت به امام و اینا حضرت امام ایراد میگرفتن که چرا شما عرفان بحث میکنید یا فلسفه بحث میکنید. خب حالا اسمش هم قشنگ بود دیگه، نخن آقا ما امام صادق داریم، فلسفه افلاطون و سقراط میخوایم چیکار؟ باریکلا تا اینجا هم ایشکین ایراد نمیگه. بعد که دقت میکردیم ما را دعوت میکردن که فقط به همین ظاهر دین، میگفتیم آقا تفکر توی روایت. حالا ما میرسیم بعضی روایت ها اینجا از ائمه داریم که خدا میدوند امثال ملا صدرا اینا پدرشون رو در آوردن تا نزدیک بشن به این روایت ها. صدها تفکر بالاتر از صدرایی میخواد. به اینا که میرسیم اینا انگار حذف میشه. خوب دقت کردین؟ پس نگو شما اصلا میخواستین دین ما نداشته باشین. گفتی قبوله. یکی میگفت که آقا اگه از یه در صدر ملا صدر ببخشین افلاطون بیاد بیرون، از یه در امام صادق، شما دنبال کی میرین؟ و که سوال نمیخواد، معلومه ما دنبال امام صادق میریم. ولی حالا اگه امام صادق به ما یاد بدن که آقا جملاتی بگن که انسان باید سالها فکر کنه، از افلاطون و پدر افلاطون هم کمک بگیره تا این جمله رو بفهمه. حالا اگه ما مثلا میزنم ما دنبال افلاطونی بریم که یادمون بده فکر کنیم که حرفای امام صادق رو بفهمیم، اینجا دیگه علام طباطبایی ها میشیم یا کافر زندیق. خب علام طباطبایی میدونین که حالا مثال خوبیه، مرحوم مجلسی خدا رحمتش کنه خدمت خیلی بزرگی کرد، منم خیلی دعاش میکنم به سهم خودم، چون میدونین که این همه روایت را شب و روز زحمت کشیدن جمع کردن خیلی خدمته، واقعا خدمته. این واقعا این بهار بهار دینه است. ولی میدونیم که ایشون فقط کارش همین بود که جمع کردیم روایت ها. یک دایره المعارف بزرگ. گاهی هم یه نظری مثلا بر بعض این روایت ها داده است، زیلش یه نظری داده است. خب بعضی هاش هم خوبی از انصافا، اما ایشون شاخص نیست. برعکس پدر ایشون، پدر ایشون متعمق در دین است، امیر. پسر خیلی زحمت کشیده، روایات ها زحمت زیاد کشیده، جمع‌آوری کرده. بعد علامه طباطبایی را بهشون ازشون خواهش کردن که این روایت ها را یه شرحی بدید. خب ایشون شروع کردن بعضی روایت ها را شرح دادن. بعد دیدن خب بعضی شرحایی که ایشون میده برای این روایت غیر اونه که مرحوم مجلسی گفته. آخه مرحوم مجلسی کارش این نبوده است، خدمت ایشون چیز دیگه بوده است، کارش این بوده است که جمع‌آوری کنه. علامه و پدر علامه و بزرگتر از علامه هم از همین بهار استفاده میکنن که مرحوم علامه مجلسی زحمت شکشته. بعد گفتن آقا شما بعضی نظراتون خلاف نظر مرحوم مجلس است. گفتن خب باشد، من که طرفدار ائمه، من که طرفدار مرحوم مجلسی نیستم، اونجا که نظر برداشت من این است که این روایت این است برداشت. گفتن نه نباید بگو. بعدم نذاشتن، یعنی دیگه بقیه کتاب و چهار جلد بهار بعدش رو نذاشتن علامه بنویسه. بعضی از عزیزان میگن غم این کار خیلی غم بزرگی است، چون حساب کنید یه آدم عمیقی مثل علامه طباطبایی در عرفان شاگرد مرحوم قاضی، در ریاضیات با اون تعمق نم چقدر میشناسی ایشون، خوب فکر کرده. میشه گفت یه کسی که خوب فکر کرده است، خوب. حالا یه همچی کسی که خوب فکر کرده است بیشتر روایت در اختیار ما میذاره یا مرحوم علامه مجلسی که خوب جمع‌آوری کرده است؟ هر دوشون ما براشون ارزش قائلیم. اما خب اینجا گاهی دقت کنین، به اسم اینکه آقا فلسفه میخوایم چیکار، خب خوب باری کلا، ولی شما یه جوری با ما صحبت میکنین که اولا نتیجهش این میشه که ما فکرم نکنیم راجع به دینداری. اینجا دیگه داره کلا سر ما میره. ما اگه بگن بین افلاطون و امام صادق، گرد پای حضرت صادق رو به تمام اونا میدیم با حفظ احترام اونا. اما یه وقت شما اینجوری با ما حرف میزنین ولی ته قضیه این است که میگون امام و امثال امام که فکر کردن، اینا بد کاری کردن فکر کردن. و شما گاهی این روایت را دقت کنین، این کتاب 40 حدیث، خب اسمش چی است دیگه، 40 حدیث که حضرت امام تفکر خودشون را ذیل این احادیث ارائه دادن. خب شما این بدکاری است که آدم خوب فکر کند راجع به یه روایت، چون خیلی خوب فکر کنه بهش میگم آقا نه نیاز نیست. اسمش فرق میکنه، به اسم تفکیک، تفکیک بین، اسمش نیست تفکیک بین فلسفه و دین. خب باشه خوبه، اما بعد نتیجه چیست؟ عدم تفکر در دین. و اینه که نخواستی شما حواستون باشه به اسم این که نمیدونم، مثلا حتی من دیدم بعضی دوستان میان میگن که خب آقا ما میخوایم تفکر ایمانی داشته باشیم. خب معلومه است هیچی بهتر از تفکر ایمانی. بعد باشون که صحبت کردم دیدم که نتیجهش اینه که خیلی فکرها رو نکنی. خب ما که اینا نمیخوایم، که ما میخوایم جمله رو برای همین در امروش میمونم، اما بناست که جنبه های متعالی دین رو بهش برسیم. یه وقت از یکی میگه از آسون شروع کن، این حرف خوب است. یه وقت از میگه آقا به آسان ختم کن، اینا نمیخوام. دقت کنین، این تو مسائل اجتماعی یه ظهور داره، تو مسائل اعتقادی یه ظهور داره. این سطری که من در صفحه 186 خوندم تو مسائل اجتماعیه، مثلا میگن آقا اسلام رو رعایت میکنیم با زندگی ژاپنی. خب میگم حواست کجاست؟ همه میگن نه باریکلا ما به این رأی میدیم که میخواد هم ما مسلمون باشیم هم رفاه ژاپن داشته باشیم. حواست کجاست؟ لازمه رفاه ژاپنی این است که شما زندگیتون بیاد در حد دنیا اون جنبه های تعالی خودتون رو که نمیتونید با یه رفاهی که تمام زندگی ما رو مشغول خودش میکنه دیگه تغذیه کنی. ببینید جمله قشنگه ولی لوازمش خطرناکه. عین اینه تو مسائل اعتقادی میگن، میگن آقا فلسفه چه ربطی به دین داره؟ راست میگن، کسی نگو. اما بعد نتیجه که میگن ما اصلا راجع به دینمون فکر نکنیم، یا اینکه آقا تفکر ایمانی بسمونه. بعد که دقت میکنیم به یکی از دان گفتم خب بالاخره مقصد این هست که حجاب بین ما و خدا برطرف شه. گفت حجاب چیه؟ گفتم یعنی تفکر ایمانی دیگه اصلا باید حجاب و اینا را هیچی. خب پس یعنی همطور بمونیم دم خونم. اسم حالا علتش هم اینه، چون اگه بخوان میدان بدن به تفکر که بی تفکریشون معلوم میشه. خب اینا میخوان به اسم این که ما نمیدونم افلاطون ارسطو نمیخوایم و امامم بی خود کرده فلسفه و عرفان کار کرده، به اسم اینا نتیجه که میخوان بگیرن، میخوان بگن این بی تفکری ما اسمش همه ی دینداری است. اینجا دارید اینم برمیون میذارید که بپایید که ما تیترا باز دوباره نگاه کنید، غفلت از نیازهای متعالی. ما نیازهای متعالی داریم، ما که فقط نیازمون آب و نان نیست. این نیازهای متعالی رو اگر که ما ازش غافل بشیم، دین میشه پوچ، دین میشه شبه قدسی. ظاهرش دین است، باطنش هیچ تعالی نیست. در صفحه 186 سطر پنجم رو نگاه کنیم، میگه شما که ایجاد کننده نظام عالم نیستید، شما فقط میتوانید با سنن و و واقعیات عالم ارتباط برقرار کنید و هماهنگ بشید. خب به این جمله دوباره دقت کنید، قبلا هم روش یه خورده صحبت شد. ببینید اول باید این حل بشه، ما هر جور خاصیم میشه یا یه قواعد و سننی در این عالم هست، ما اگر خواستیم به اون منزل برسیم حتما باید از این مسیر بریم. ببینید در نظر بگیرید یه چهارراهی، چهار تا راه داره، یکیش به نقطه الف ختم شد، یکیش به نقطه بی، یکیش به نقطه جیم، یکیش به نقطه دال. خب حالا شما نمیتونید نظام این چهار راه را به هم بزنید، ولی میتونید هماهنگ این چهار راه به طرف جاده‌ای که به نقطه الف ختم میشه حرکت کنید، به نقطه الف برسید. ولی نمیتونید بگید نخیر من میخوام از این جاده برم که به نقطه مثلا دال میرسید، ولی میخوام به نقطه الف برسم. اینا به شما ندادم. اولین چیزی که اون جلسه هم عرض کردم، ما باید حل کنیم اینی که ما در نظامی نه بر نظام. اصطلاح دینیش که واقعا هم اصطلاح دقیقیه، میگن اعتقاد به قضا و قدر الهی. این کتاب بسیار خوب شهید مطهری را داریم که همین بحث قضا و قدر را توش میکنه، انسان و سرنوشت. اونجا یه جمله خوبی دارن، میگن اصلا این که مسلمانان صدر اسلام اینقدر ملت با تحرکی بودن به جهت اعتقاد به قضا و قدر، میدونست اگر بخواد به اون نتیجه برسه باید حتما این نوع فعالیت ها رو بکنه. خوب دقت کنین، من تعجبم از اینجاست که چطور شد. خیلی عجیب بود که با اعتقاد به قضا و قدر یه عده جبری شدن، همه چی میشد بشی غیر جبری. این از عجایب روزگاره که شما با اعتقاد به قضا و قدر که دارید میگید آقا سرنوشتت را بر اساس یک عالم نظاممند میتونی تنظیم کنی، و بنابراین اگر تحرکت هماهنگ این نظام باشد به این نتیجه میرسی، و اگر تحرکت بر اساس این نظام باشد به این نتیجه میرسی، در یه چنین شرایطی یه وقت یکی برسه نتیجه بگیره که خب هرچی بخواد میشه، ما کاره نیستی. من نمیدونم از کجا این در اومد. تو این صفحه که دارید میخونید این نکته رو روش تاکید شده است که مسلمانان صدر اسلام چون معتقد به قضا و قدر الهی بودند، سعی میکردند بهترین نتیجه ها رو وارد زندگیشون کنن. میدونست نه این حرفا نیست، اگر که یک دروغ بگید به همون اندازه دریچه های کمال دینی به روش بسته میشید. برای همین نمیمد دروگه وقت یه مرتبه دیم تبدیل به این شد. این فکر کجا بود به نظر شما که گفت اگه دروغ بگیم و کسی نفهمد ربطی به سرنوشت ما نداره؟ این عجیب ترین مسئله ای بود که وارد زندگی بشر شد. حالا دوباره برمیگردیم به بحث اون جلسه، رازش کجا بود؟ فکر کردن که دستورات دین اعتباری است. ببینید که عرض کردم، و امروز مشکل غرب، مشکل شارونها، مشکل صدامها همش تو همین کلمه خوابیده است. و تا نتونیم ما از این ظلمات بزرگ آزاد بشیم و جامعه اونو آزاد کنیم، میبینین که یارو هم نماز بخونه هم دروغ میگه. نمیفهمیدم این ربطش چطوریه. نه ربطش این است که نماز بخونه به امید اینکه از این جاده بره برسه، اما چرا دروغ میگه؟ برای اینکه معتقد است که قاعده ای نیست تو این عالم، کش کش است. میشه دروغ گفت آ بهشتم رفت. خدا قرار گذاشته است که ما مثلا بهش بریم یا نریم. قرار گذاشته است که دروغ نگوییم ما بریم بهش، اما میشه هم دروغ بگوییم ما بریم بهش؟ چون قرار است، مثل قانون اساسی. قانون اساسی قرار این است که این قانون رو اگه اجرا کنیم، مثلا قانون اجرا کرده، اما میشدم قرار دیگه، میشدم اجرا نکنیم ولی بازم به اصطلاح طرفدار جمهوری اسلام باشیم. چون وقتی قرار گذاشتن، قرار به هم بزنیم که دنیا آخر نمیشه که. چه موقعی دنیا آخر میشه؟ وقتی متوجه بشیم آقا قرار نیست، قضا و قدر است. در نظام الهی این اگه غفلت ازش بشه، چی؟ که قضا و قدر است، دیگه فکر میکنیم میشه به اهداف متعاری رسید بدون این که معارف و معانی و اعمال متعالی داشت. هر چی بخوای من رو این بمونم، بازم کم موندم. هرچند که ظاهرا میگن حرف معلوم شد، نه حرف معلوم شد، میان تو مصداق، نه همه این کارا همین مشکل دارن. یعنی از خودتون بپرسی که چطور میشه که طرف با حضرت امام مقایسش میکنیم، چی ندارد، ولی بعد میگه که ما که اصلا خط امامی، رازش کجاست؟ میخواین مسئله رو میبرم به تاریخ. یه جمله خلیفه دوم داره، به نظرم باید دو سه تا کتاب روش نوشه. خلیفه دوم شخصیتی است که خب مقامات نبی الله رو کاملا قبول داره، قبول داره به ظاهر. حالا من اعتقادم این است که قبول داره این قرآن وحیه، ولی میگه که انا زمیل محمد صلی الله علیه و آله، من دوست محمدم. خب حالا تا اینجاش هم که طور نیست. خب بعد میگه خب ایشون گفته است که این کارو بکنید، من میگم نکنید، کردین دم پدرتونو در میار. اینا رو ربطش بدید به هم. چرا؟ میگه خب مگه من دوست محمد نیستم؟ خب پس نظر منم نظر است. این که آقا اون پیامبر خودش معتقد است نظرش نظر نیست، الا اینکه خدا بگه. حتما میدونین که حتی کفار اومدن گفتن که آقا یه سال ما خدا شما را میپرستیم، یه سال هم شما بتای ما را، شما بودین چیکار میکردین؟ من اگه بودم گفتم برو باقا، نمیشد. پیامبر راست من ایمان نداشت، اما گفت صبر کنید تا حکم بیاد. چرا؟ عقل پیامبر که میرسید به این که آخه یه ثانیه هم نمیشه بت پرستی، توحید بت پرستی. ولی چرا میگه صبر کنیم تا خدا بیاد؟ برای که تمام وجودش رو داده است در اختیار خدا. حتی این مسئله به این سادگیرم برای خودش جا قائل نیست. اون وجود مقدس خودشون میفرمان که ما یه فتوا از خودمون اگه بدیم هلاک میشیم. شما حساب کنید امام صادق با اون همه اندیشه میفرمان نه، ما یه فتوا از خودمون نمیدیم. مراجع امام میدونیم که از خودشون فتوا نمیدن، تدبر میکنن در سخن خدا و نبی و امام معصوم و کشف حکم میکنن. حالا یه چه کشف حکم، چه کشف فتوا. عرضم اینجاست که این روحیه که یه کسی برا خودش اینجوری بشه که یک اصلا از نظر فکر هیچ به امام نزدیک نیست، ولی خودش خط امامی میزنه، رازش کجاست؟ رازش ایدئولوژیک ما اینجا بحثای اجتماعی نمیخوایم بکنیم، معتقدیم مبانیمون روشن بشه، اونا رو خودمون تجزیه و تحلیل میکنیم. رازش اینه که قبول نداره اینا کمال است، قبول ندارد عرفان و اون شب زنده داری ها و اون اشراقات معنوی، نه اصلا قبول نداره. میگه این آقای آدم خوبیه، منم که بد نیستم. خب حالا میگم آقا خط امام برگشت به ارزش های اصیل دینی بود، بعد میبینین که خیلی راحت میاد توسعه به معنای غربی را میاره جای اهداف انقلاب میذاره، و بعدم اگه بهش بگوی آقا شما انقلاب را در حجاب غرب بردید خیلی بعدش میاد، میگه اینا خناس‌ها و ضد انقلاب‌ها هستن. تعبیر خنا یعنی بچه و سلبورایی که اومدن ایراد گرفت. حالا یه بچه و سلبورایی که این چهار تا پنج تا که نه، به نظر من دلسوزترین جریان بود اون جریانی که گفت آقا این خط امام نیست، گفتن شما خناسید. چرا؟ رازش کجاست؟ این صفحه 186 رو به ظاهر خیلی ساده است، از متنای خیلی آسون این کتاب، ولی رو این باید بمونید که اگر انسان قواعد این عالم را ازش غافل بشه همه چیزو اعتباری میگیره. وقتی اعتباری گرفت نمیتونه بگه پیامبر بالاتر از من بود. میگه خب ایشون نظرش این بود، منم نظرم این است، انا زمیل محمد. چون این رازه بالاخره این رازه چطوری میخواین حل کنی؟ که خلیفه دوم روک و پوست کنده میاد میگه که انشاءالله این کتاب خطر مادی شدن دین رو عزیزان نمیدونم هنوز فکر نمیکنم چاپ شده باشه، چاپ بشه رو این جملات حساس بشید، که روک و پوست کنده میاد میگه آقا دین مثل یه شتر است. شتر چطوری؟ کودکی داره، میان سالی و قدرت داره، دا پیری داره. میگه دین هم همینطور. بعد میگه زمان پیامبر که زنده بودن دین قصهش قصه شطوری بود که جوون و سر حال است. باید از چی تبعیت میکردیم؟ از دین. اما حالا قصه دین قصه شطور پیر است، حالا باید از کی تبعیت کنی؟ از من. یعنی رازی داره دین مسئله، از من. چرا از شما تبعیت کنی؟ باید که دین پیر شده است، دین مال به روز نیست. حتی حتما اینا رو شنیدین، اینا رو راز ایدئولوژیکش پیدا کنین. میدونین که بعد از رحلت پیامبر دستور دادن هیچ کس حق ندارد که روایت از پیامبر نقل کنه. میزدندشون با چوب، میزدندشون. یعنی خلیفه اول و دوم اینا که میگم بدون استثناء از متون اهل سنت دارم عرض میکنم، اگر کسی روایت از پیامبر نقل میکرد میخوابوندن سیر میزدندش. حتی در تاریخ داریم اینقدر تو سر یک زدن که عمامش افت، عمامه معمول از عرب میبنده دیگه، عمامش افتاد خون ازش جاری شد، از زیر دستا پای خلیفه دوم کشیدن یارو رو، اگه نه میکش. حالا که چرا تو از پیامبر سخن نقل کرده؟ اینا یعنی چه؟ فقط از قرآن، اونم فقط از روش بخون. همین امرو آسس و به اصلاح ولایتی بهش میدن از شاهران، همین ریا اینا رو یه بار به امرو آس به نظرم دادن، تو ذهنم اینجوریه. میگه از خلیفه میپرسه، میگه به پا تفسیر قرآن نگیا، فقط قرآن بخونید. شخصی میپرسد که و لیل ازا اس یعنی چی؟ از خلیفه. خلیفه یک چوبی دستش بوده، تیغ داشته، نمیدونم چی بوده، حالا باید من همینقدر تو تاریخ خوندم، اینقدر تو سر این بیچاره زد که داشت هلاک میشون. چرا؟ اگه گفتین چرا؟ بلکه بناس کسی نپرسید، اگه بپرسن فکر میشه، اگه فکر شد دیگه نمیتونه یکی بگید انا زمیل و محمد. میگن هر کی بیشتر فکر کرد، هر کی بیشتر قرآن فهمید، اگه پای فهم و بعد وسط جنبه های متعالی انسان میاد وسط. خب اینا رو از این جهت عرض کردم که ما از کجا ضربه خورده. جهان اسلام از اونجا ضربه خورد که تفکر تعطیل شد. وقتی تفکر تعطیل شد دیگه رجوع به جنبه های قدسی یا اینا نیازیست، همین ظاهر دین عمل کنید تمامه. این مروان ابن حکم عجبم اینا دست به دست هم دادن. مروان ابن حکم نه یکی نشسته تو رکوعش و سجودش خیلی متواضع و عاشقانه، پاشا میذاره تو گردنش آ فشار میدید در حدی که خفش، میگه دیگه نبینم از اینجا کارا بکنی، نماز دو بخونه برو. تواضع نمیدونم این کارا یعنی چی، مثلا یختم مثلا تو حال بود از خلاصه اینا. نه این روحیه نتیجهش میشه که شما مشکل پیدا میکنید با این که رجوع به حق بشه. این 4-5 سطر آخر صفحه 186 را من میخونم، میگه که وقتی رفاه ژاپنی مقصد ما شد و نیازهای متعالی و از نیازهای متعالی تر خود غافل شدیم، نتیجه اش این میشود که بعد از 20 سال با نسلی روبرو هستیم که آنطور که باید وفادار به حقایق غیبی نیست، اصلا متذکرشون نکرده. رو این و خودتون بذارید، من دیگه طول میکشه اگه بخوام بحث کنم. تا بتواند با عالم غیب و با کمال مطلق ارتباط پیدا کند و احساس حیات و بقا بکند، خداست که عین حیات و بقاست، انس با خدا حیات و بقا میاره، بلکه برعکس احساس خلع و بیسمری میکند. علت این مشکل چیزی جز شبه قدسی کردن حقایق قدسی نیست، به اون معنا که عرض کردیم. رجوع به باطن و رجوع به نظامی که نظام مند است و قضا و قدر درش هست، اینا اصلا گم شد در مراوده های تفکری جامعه، در صورتی که اگر بر باقی ماندن در فضای قدسی، خواهش میکنم به این جمله دقت کنیم، در صورتی که اگر بر باقی ماندن در فضای قدسی فعالیت‌ها پافشاری می‌کردیم، یه صدم این که پافشاری کردیم برای مسائل فرعی و اینا، نه تنها با این مشکل روبرو نبودیم، بلکه هزاران هزار برکات غیر منتظره نصیب ما می‌شد. ما همیشه قصه‌مون همین بود، می‌دونیم آقا رو مسائل بسیار فرعی، من اسم نمیارم، چون تو هر مسئله ای ما تو مسائل فرعی تا بخوای وقت گذاشتیم، یک چیزای عجیب و غریبی که اصلا نیاز نبود اینقدر وقت بذاریم، ولی رو مسئله ای که آقا ما باید نسلی رو تربیت کنیم که متوجه عالم قدس باشه، متوجه نظام قضا و قدر باشه، جایگاه خودش را با فعال ترین حرکات به سوی عالی ترین مقاصد سوق بده، وقت نگذاشتیم. خب بر همینم هم نتیجه این شد که فکر کرد میشه هر کاری بکنه و بعدم بگه من خوبم، من خطی امامی هم. اصلا این فکر از اینجا ریشه گرفت. آفات تغییر فضای قدسی، این بحث رو من سریع ازش رد میشم، قصد داشتم از روش بخونم، ولی بکنم با این مقدمات که عرض کردم، خودتون انشاءالله مطالعه کنید مطلب دست دنیا. حرف از اینجا شروع شده است که عزیزان شاید خبرش رسیده باشد بهشون که حضرت امام در همون نهضتشون در سال 42 و 41 یه سخنرانی کردن، گفتن یک ساعت، این رادیو رو اون روز تلویزیون نبود، بدین به ما خرج همه رادیو رو میدیم تا ببینید چی کار میکن، تا ما حرفامونه بزنیم. خب میدونین که اونا براشون هیچ وقت این کار صرف نمیکرد و ندادند و تمام شد. خود یه اشکال برای شما پیش میاد که اون روز یک ساعت شما رادیو رو میخواستی، حالا که انقلاب کردی نه یک ساعت، 24 ساعت دارین، تلویزیون هم دارین، چند تا کانال هم دارین، چرا هیچ کاری نشد؟ این اگه میشد خوب بحث بشه کارم میبره. ببینین آقا، اگه فضا تو همین، اگه فضا قدسی باشه، جهتگیری ها درست باشد، با کمترین تذکر بیشترین نتیجه گرفته میشه، که این معلومه است. مشکلی که بعدن به وجود اومد و هنوز اما گرفتارشیم اینه که نظام شاهنشاهی به کمک نظام فکری غرب اومد فضای همه دنیا را از جمله ما را از اون جهت قدسی در آورد. در سال 42 شما می‌بینید، حتما باز مطالعه کنید، ببینید مردم راحت رجوع به روحانیت می‌کنند. اصلا مشکل نظام شاهنشاهی در اون سالا این بود که تفریح مردم کجا بود؟ حرم حضرت معصومه و مشهد و حرم شاه عبدالعظیم. و داستان ها دارد که حتی مثلا وقتی رضا خان مرحوم بافقی را عید نوروز، خونواده شاه هم تفریحشون کجا بود؟ حرم حضرت معصومه. اومدن خانواده شاه، یعنی زن و دخترای شاه اومدن روز عید نوروز کجا؟ حرم حضرت. اون بالاها رفتن که بذار لباساشون رو عوض کنه. اینا خب ادب که نداشتن، ادب دینی که نداشتن، خیلی راحت حالا بدن مثلا آستینای باز و اینا این چادر مثلا برداشتن اون چادر رو سر کنن. خب از عوارم نگاه کردن، مرحوم بافقی داد زد که این چه وضعیه. سینا رضا خان از تهران اومد و با چکمه ها اومد تو حرم و مرحوم بافقی اون گوشه گیر آورد و مثل همون مروان ابن حکم گردن این مرد الهی را فشار داد. اینا بالاخره تبعیدش کرد شاه عبدالعظیم. مردم هم دیگه خب حالا عوضش سفر میکردن به شاه عبدالعظیم، هم دیدن یار و همون شعر چه خوش بود که یادم رفت به یک چی بخونی چرا؟ بله، که هم بتونیم ما بریم مثلا شو عبدالعظیم ها زیارت کنیم، هم خلاصه یک خدا قوتی به مرحوم بافقی بدیم. اینجوری رو میخوام از کنم، این فضا رو داشته باشید. حالا این فضا عوض شد، مدرنیته اومد، جهت ها عوض شد، روزها و روزگارا به سوی اهداف غیر قدسی رفت، ولی با حفظ ظاهر خود چیز، خود مصدق توی در سال، یعنی وقتی رضا خان رفت و محمد رضا خان اومد، یه مباحثه ای داره در مجلس با این بسیار نخست وزیر، یادم رفت اسمش را، نخست وزیری که با رضا خان اومدند و بسیار مدرسه اینا را زندانی کردن همون سال اوایل مشروطه. بعد سید ضیاء، با سید ضیاء طباطبایی اینا یه مصاحب مباحثه ای دارن. سید ضیاء طرفداری از رضا خان میکنه. حالا دقت کنید، مصدق میخواد مخالفت کنه. مصدق میگه این کار آقا غلط بود، مثل کشورهای یوروپ باید میذاشتیم دخترها خودشون رو سریاشون رو برمیداشتن، چرا با زور برداشتیم؟ حالا بکنیم چقدر علیه السلامه. یعنی این نگاه نگاهیست که میخواد به اصطلاح جهتها را بسازید. یعنی حالا وقتی هم مصدق اومده است مخالفت با رضا خان هم میکنه، نه اینکه فکر کنید از یه نگاه غیر مدرنیته میخواد کشور اداره کنه، نه، این که میگم گزارشات مجلس 21 که ظاهرا شما در گزارشات مجلس 21 اینا پیدا میکنه. میخوام اینو بگم، حضرت امام با یه مشکلی خب بعد از انقلاب روبرو شدن و اون مشکل چی بود؟ فضا غیر قدسی شده بود. وقتی فضا غیر قدسیه، ظاهر رعایت میشه. مرحوم مدرس حرفش این بود که باید باطنم روایت بشه. خب اینا یعنی دینی که مرحوم مدرس تأکید میکرد و مخالفت با رضا خان میکرد، غیر مخالفت امثال ملک و شعرای بهار، حتی نمیخوام ملک و شعر، یادم وطن دوست است، ولی نه، رعایت دین به اون معنایی که شما اعتقاد دارید رو نمیگه. خود دخترش هم شاید دیده باشین دیگه، یا مثلا آقای مصدقا اینا میکنه. اینا نهایتش به نقض ظاهر دین رعایت بشه، فضای قدسی از بین رفت. فضای قدسی که از بین بره، خب معلوم است پیام دین پیامی نیست که انسان را به باطن دین وصل کنه. من در این صفحه همین، حالا برای اینکه نخونیم، صفحه 188 رو نگاه کنیم. میگه در صدر اسلام پیامبر صلی الله علیه و آله به مسلمانان میفرمودن قرآن بخوانید و توصیه میکردن اگر کسی شب جمعه از سوره کهف را بخواند از فتنه های آخر زمان در امان خواهد بود. اصحاب در آن فضای معنوی بنا به راهنمای رسول خدا قرآن میخواندند و چون توجهشان فقط به قالب قرآن نبود، از طریق آیات الهی در حضور عالم قدس و معنا میرفتند و بعد هم خیلی چیزها به دست میبردند. ولی بنی امیه که می آیند هر چند به ظاهر هیچ کاری نمی کنند، اما جهتها را به سوی عالم قدس، جهتها را که به سوی عالم قدس بود عوض میکند و اهل البیت را هم که متذکر عالم قدس بودن از صحنه خارج مینماید و چون در آن شرایط جهت فعالیت های فرهنگی گم شد، جهت گم شد یعنی غیر قدسی شد، نهایتاً به جای توجه به عالم قدس و سیراب شدن از حقایق آن عالم، مجبور شدن به یونانیت روی آورن. یعنی اومدن اولاً اهل البیت را خانه نشین کردن که انشاءالله ما امیدواریم آروم آروم وقتی که بخواییم وارد فرهنگ اهل البیت بشیم با این مقدمات خوب بتونیم مطلب رو روشن کنیم انشاءالله. اومدن اهل البیت را خانه نشین کردن. اهل البیت یعنی چه؟ یعنی قلب‌هایی که وصل است به عالم قدس، واسطه فیض. اینا رفتن کنار. از اون حالا خلع پیدا شد، کم آوردن. اومدن چیا جاش گذاشتن؟ خوب دقت کنی. یونانیت را به قرائت معتزله. قرائت معتزله کیان؟ معتزله کسایی هستند که میگن هر چه فیلسوفای یونان گفتن. خب در تفکر فلسفی یونان سرات و سؤال اول قرب در نمیان. نتیجه گرفتن چی؟ پس اینا نیست. گفتیم پیغمبر گفتن، گفتن پیغمبر برای عوام گفتن که بترسن از گناه کردن. خب دقت کردین، یعنی عملا چی اصالت پیدا کرد؟ ارسطو. خب پیغمبر چی اومد؟ ذیل ارسطو. ضربه از کجا خوردیم؟ وقتی شخصیت های مثل اهل البیت حذف شدن، نیاز به تفکر با یونانیت پر شد. هنوز اصل حرف نیم. خب حالا این یونانیت عملا دین رو حذف کرد و یه نوع گرایش، حالا یه مقدس های اومدن، حالا از لج معتزله گفتن هر چی معتزله بگه بی خوده. ظاهر دین، اونا فلسفه ارسطویی را آوردن جا دین گذاشتن. اینا آمدن با هر گونه تفکری مخالفت کردن به نام اشاعره. به قول آقای مطهری، خدا رحمتشون کنه، خیلی جملهشون قویه، میفرمان اشاعره هیچ جوابی برای سوالهای جامعه نداشتن الا این که عبارت بودند در این که با نقد معتزله خود را اثبات کنند. جمله آقای مطهری را داشتی باشین، حالا مقدمش اینه. آقای مطهری می فرمان که خب معتزله نتونستن بعضی سوالا را جواب بدن. خب با تفکر فلسفی ارسطویی که عرض میکنم چرا معتزله نتونستن، اشاعره هم نتونستن. اشاعره و معتزله هیچ کدوم سوالای جامعه را با نگاه قرآنی ابدا جواب ندادن، اما اونا اومدن در خلاء فکری ارسطو را آوردن. خب یه جذابیت هم داره بالاخره تفکر فلسفی. اینا اومدن به اتهام این که اینا دین را زیر پا گذاشتن و درست هم میگفتن، یه مقدس معابی آوردن. اینجا بود که، حالا خوب دقت کنید، اینجا بود که یه سری متدین متفکر پیدا شدن که اینها از اون ور دیدن که خب اصلا بحث اهل البیت که نیست، نمیذارن اهل البیت به صحنه بیان. از اون ور این نوع تفکر فلسفی معتزله انصافا دین در حجاب برده، از اون ور اون مقدس معاوی اشاعره از معتزله بدتر اومدن با نگاه دینی متعادل یه نوع تفکر فلسفی آوردن. اینا اسمشو هست امثال فارابی و ابن سینا. عنایت بفرمایید، ابن سینا و فارابی، بر همینم به قول آقای کربن و امثال کربن یقینا ابن سینا و فارابی شیعند، اما تو چه فضایی؟ یعنی نمیتونه که بیاد فرهنگ اهل البیت مطرح کنه، مجبوره که برای نجات اسلام. بنده مفصلا هم تو تاریخ فلسفه اسلامی عرض کردم اینا را، چیز نیست که من بخوام بگم، با یه تحقیقی باید به دست بیاد، ولی به دلیلی دارم اینا را عرض میکنم. اینجا بود که شخصیت های مثل ابن سینا و فارابی به صحنه اومدن. حالا ببینید اینا خصوصیاتشون دوتا چیزه. اولا با تعقل ولی رجوع به اشراق، رجوع به معنویت. چیزی که نمونه کاملش اهل البیتن، اهل البیت روایتاشون گاهی 100 تا فیلسوف میخواد تا بفهمی، از اون ورم روایتشون گاهی تمام حجابهای بین انسان و خدا را برطرف میکنه که تأکید دارم روی این. به همین جهت هم حالا شما یک کتاب فارابی دارید به نام فصوص الحکم، غیر فصوص الحکم محی الدینه، اینقدر این کتاب اشراقی و عرفانی است که بعضیا شک دارن که این مال فارابیه. خب اگه مال فارابی نیست پس کیا داریم را اینجور فکر کنه؟ میگم حالا شک داریم، شک عمده نی. یا کتاب الاشارات و تنبیهات جناب ابن سینا قز نمت هشتم و نهم، شما ببینید فخر رازی شدیداً ضد ابن سیناست، میگه با این که ضد ابن سیناست میگه چنین جملاتی نه تا حالا گفته شده است از غیر پیغمبران، نه بعدن خواهد گفت. من نمی بعدن خواهد گفت، از کجا آورده است؟ از بس حیرت کرده. خب نتیجه این شد که نتیجه این شد که ابن سینا و فارابی ادامه شون شد شیخ اشراق. ادامه شیخ اشراق شد چی؟ ملا صدرا. خب من دو تا جمله از مقام معظم رهبری آوردم راجع به ملا صدرا، به این جهت داشتم با تعجیل بحثم ادامه دادم تا بحث را به یه جای برسونیم، ما جلسه آینده کاملش کنیم. در تاریخ 29/10/82 مقام معظم رهبری با اساتید فلسفه و کلام حوزه علمی قم یه صحبتی دارن. یه جملهش این است، می فرمان که فلسفه اسلامی فقه اکبر است. جا نخورید، یعنی یه کسی داره اینا میگه که در قرآن و روایت و اینا انصافاً یه آدم متبحری است، فقاهتش جدا، یعنی شخصیت ایشون. حالا یکی از مثلا رجوع به فلسفه کرده است به جهت اینکه حالش نداشته تدبر قرآنی بکنه، اینا که نمیشه تا رهبری گذاشت. جمله ایشون است، فلسفه اسلامی فقه اکبر است، مبنای معارف دینی در ذهن و عملی انسان است، مبنای معارف دینی در ذهن و عمل انسان است و باید گسترش و استحکام یابد. داشته باشید. یه جمله دیگه، حالا این مال کی بود؟ حالا سال 82. یه جمله از قبل هم دارن، 1/3/78 با ببخشید پیامشون است به بزرگ داشت ملا صدرا، میگن که به گمان ما فلسفه اسلامی در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار می جوید و سرانجام آن را خواهد یافت. خود این جمله کلی بحث داره که ایشون چرا اینجا فرمان یه فکریه که بشری که بتونه این فکر را بفهمه داره در به در دنبالش می گردید و سرانجام هم خواهد یافت. بنده سعی کردم در اون جلسه هشتم تمدنزایی شیعه جملات مقام معظم رهبری را کامل تر آوردم، یه شرح مختصری هم دادم، حالا اون به جا خودش. چرا دارم اینا را میگم؟ به این جهت که تفکر به خودی خود انسان را به مراتب قدسی میکشونه، البته تفکری که عرض کردم نگاه صدرایی. یه شخصیتی هم در تاریخ معاصر حتما اسمشون رو شنیدین، آقای احمد فردید، یه آدمی است که سخت معتقد است که مثلا نه فلسفه رو باید ازش عبور کرد، خوبم فلسفه رو میشناسه، بعدم میگه که باید عبور کرد و ملا صدرارم نقد میکنه. حالا داشته باشی، آقای مددپور کتاب دیدار فرهی را که در واقع شرح تفکر آقای دکتر احمد فردیدس بر همین اساس می نویسه. حضرت امام که میان به صحنه تاریخ معاصر، آقای دکتر فردید یه جا می خوره، یه شخصیت عجیب اومده است، انقلابی، جهانی فکر کن، سیاسی، فیلسوف، عارف، شجاع. یه میفهمه که کل سرش رفته است، تو نگاه به ملا صدرا اشتباه کرده، چون امام که اومدن نشون دادن که ما ملا صدرا میخوایم، مقام معظم رهبری هم بر همین اساس دارن میگن. امام یه کاری کردن، آقا یه فردید یه جمله آخر عمرش داره، من جملهشم میگم تو ذهنتون بسپاریم ببینید میخوایم چی بگیم. میگه من باید، چون قبلش میگفته که ملا صدرام تحت تاثیر فلسفه غرب است و یه نوع یونانیت است. آقای مددپورم سر همین حرف یه جملاتی را میاره در دیدار فرهی، کتاب دیدار فرهی. آقای فردید آخر اون میگه نه، من باید ملا صدرا را ماورای سوبژکتیویته و ابژکتیویته مطالعه کنم. من کاری به این جملات و اصطلاحات ندارم. یعنی میرسه که ملا صدرا را غلط فهمیده است. ملا صدرایی که با نگاه امام میاد به میدون، آینده تفکر اشراقی که باطن را در کنار تعقل و استدلال به بشر میده. اینا حاصل این بود که بگم اهل البیت که رفت، بنی العباس و بنی امیه یه نوع فلسفه یونان زده رو آوردن، اونم به حمدالله در تاریخ تشیع رفت و امروز به کمک اهل البیت ما یه نوع تفکری داریم که این تفکر تعالی بخش است. بنده بعداً عرض خواهم کرد که چرا، حالا دیگه نمی‌رسیم، چرا باید که با این نوع حساسیت برگردیم و به اهل البیت رجوع کنیم و اون جهت‌های تعالی بخش انسان که انسان قرن مدرنیته را از پوچی میتونه نجات بده رو به صحنه بیاریم. بحث میمونه برای جلسه آینده. خدا انشالله ما را به یک نوع تفکری نایل کند که رجوع به فرهنگ اهل البیت برای من در نهایت آسانی و نتیجه بخشی باشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.